بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اینکه خداوند به وجود مبارک پیغمبر دستور واجب داد اون چرا که بر تو در این آخرین سفرت نازل کردن، که علی ابن ابی طالب رو به ولایت و سرپرستی و زمانداری امت معرفی کن، به مردم برسان. بلغ ما انزل الیک من ربک. ترکیب آیه خیلی جالبه. نمی فرماید بلغ ما انزل الیک من الله، می فرماید من ربک. رب همون کلمه نورانیه که بر همه مسلمان ها، اونایی که اهل دین هن، اهل عبادت هن، واجب شرعیه که شبانه روز 10 بار در نماز متذکر این کلمه مبارکه بشن: الحمدلله رب العالمین. نه اینکه بخونن و رد بشن، حداقل خارج از نماز پیش از ورود به نماز مفهوم این رب رو یاد بگیرن. رب به معنای مالکیست که توجه تربیتی به مملوکش داره. از پرتو نورانیت ربوبیت که 124,000 پیغمبر فرستاده شد، 114 کتاب نازل شد، اینها تجلی ربوبیت پروردگار. او باید برای بندگانش تصمیم بگیره که بعد درگذشت پیغمبر وظیفه مردم چیه؟ سرگردون بمونن؟ این رو که خدا نمیپسند. خودشون دور هم بشینن، یکی رو انتخاب بکنن، بگن زمان پیغمبر پیغمبر رو داشتیم، حالا نمیشه کسی رو نداشته باشیم، رأی میدیم این آقا بشه پرورش دهنده امت، که همچین کاری رو در قرآن اجازه نداده. ما کان لهم الخیره. به هیچ عنوان انتخاب بعد پیغمبر برای احدی قرار داده نشده. ما کان لهم الخیره. پس هر انتخابی باطل بعد مرگ پیغمبر، چون همچین اختیاری نداده خدا به مردم که بعد مرگ پیغمبر بشینین دور هم یه نفر رو علم کنین. این که متن قرآنه. رب ما انزل الیک من ربک، این مالک پرورش دهنده باید کسی رو برای بعد پیغمبر انتخاب کنه که او کامل جامع همه جانبه پرورش دهنده باشه. اینم کار مردم نیست، چون مردم علم ندارن به این که اونی رو که میخوان انتخاب بکنن از نظر قلب، ایمان، روان، اخلاق، حالات باطن، عمل آدم شایسته‌ایه. مردم که در مدینه علم غیب نداشتن که بیان یکی رو انتخاب بکنن بگن ما باطن و ظاهر این آدم رو کاملا میشناسیم، این لایقه، این شایسته است، به دلیل عقلش، به دلیل فطرتش، به دلیل باورش، به دلیل ایمانش. اینا که غیب نداشتن این چیزا رو بفهمن، یا فقط ظاهر مردم رو میدیدن و عمل مردم. حالا الان شما با خانومایی که شرکت در جلسه دارن بفرمید 1000 نفری همه تونم عالم، من اگه یه عمل خوبی انجام بدم در این مجلس، پشم 2 رکعت نماز بخونم، عمل خوب، شما قدرت درک اینو دارید که این عمل خالص بوده یا ریا بوده؟ نه، شما ظاهر عمل رو میبینید، چشمتون تا باطن عمل سفر نمیکنه که میگین چه کار خوبی کرد، چه عمل خوبی انجام داد. مردم مدینه چه میدونستن مخلص کیه، مخلص کیه، ریاکار و منافق کیه؟ آیا مردمی که جاهل به حقیقتن، جاهل به باطنن، جاهل به کارگردانی صحیحن، اینا حق انتخاب دارن؟ خدا می فرماید نه، ما کان لهم الخیره. چه حق انتخاب؟ خدا می دونه که انسان جامع، کامل، کارگردان درست، خالص، با شناخت کیه؟ همونو انتخاب کرد. یعنی انتخاب امیرالمؤمنین با علم خدا بوده، با رحمت خدا بوده به ملت، با لطف خدا بوده. لذا در آیه شریفه میگه اون چه که قبلن بهت گفتم به وسیله جبرئیل که علی ابن ابی طالب رو انتخاب کن بر بعد خودت، حالا که رسیدی به سرزمین قدیر خوم، بلغ، برسون اون مطلب رو به مردم، اون مطلبی که اون زل الیک من ربک قبلن بهت نازل شده. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، اگه این کار رو انجام ندی، اون چه که بهت گفتن که حالا باید برسونی، اگر انجام ندی بر علت، علی ابن ابی طالب رو معرفی نکن. خیلی عجیبه، اگر این یه دونه کارو نکنی، فما بلغت رسالته، این 23 سالت هیچ کاری نکرد. چون حیات توحید، حیات نبوت، حیات ولایت، حیات امامت در گرو معرفی علی ابن ابی طالب. همین یه دونه کار رو اگه نکنی اصلا به پیغمبری در این 23 سال عمل نکرد، نرسوندی به مردم پیام های خدا. یعنی چی؟ پیغمبر که پیام های خدا رو 23 سال رسوند. خدا میخواد بگه اگه این کار رو نکنی 23 سالت برباده، چیزی نمیمونه. این خبر از غیبه. امیرالمومنین معرفی شد، بعد مرگ پیغمبرم کل اونایی که تسلیم حکم الله شدن نسبت به امیرالمومنین، امام هشتم اسم برده تو مدینه، 12 نفر. بقیه چی شدن؟ بقیه رو از آیه در بیاری چی شد که میگه فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، اگر علی رو معرفی نکنی تمام زحمات 23 ساله تبلیغت برباده. یعنی کارو کردی 23 سال هم بی نتیجه میشه. حالا این طرف داستانو فعلا نگاه نکنید، امیر المؤمنین و با اون 12 نفر، امیر المؤمنین داره فرهنگ واقعی خدا رو میرسونه. 12 نفر هم این فرهنگ رو قبول کردن با علم به این که در این قبولی ممکنه تلخی بچشن. این طرف رو نگاه کنید، اونایی که گوش به خدا ندادن. خدا در قرآن فرموده بود حق انتخاب بعد پیغمبر با شما نیست، پشت کردن به آیه، اومدن انتخاب کردن. حالا شما بیاین با حوصله کتب فقهی شیعه، کتب روایی شیعه، کتب تفسیری شیعه رو با کتب حدیث و تفسیر و کتب فقهی اونها رو مقایسه کنید با اینا. به عبارت ساده تر، فرهنگ سقیفه رو، بنی امیه رو، بنی عباس رو در فقه، در تفسیر، در حدیث مقایسه کنید با فقه و حدیث و تفسیر اهل بیت، مکتب اهل بیت. ماتتون میبره. از این که از سقیفه به بعد دین سازی شروع شد، از سقیفه به بعد اختراع یه فرهنگ شروع شد و این دینسازی و اختراع تا الان هم ادامه داره. اگه دلتون میخواد ببینید چه جنایتی به دین شده و چه اختراعات شیطانی صورت گرفته بعد مرگ پیغمبر. من توی یک کشور عربی دعوت داشتم منبر، یه روز اون آقایی که منو دعوت کرده بود گفت میای تو بهترین خیابونای این مملکت بگردونمه، همش تو خونه نشستی یا مینویسی یا میخون میپوسی؟ گفتم بریم. یه جا تو ترافیک گیر کردیم، من جلو نشسته بودم بغل دست راننده، همونجوری که گیر کردیم من دست راست چشمم به یه سوپری افتاد که نمونه این سوپرها رو من در اروپا دیده بودم، خیلی بزرگ، پشت شیشش تابلو بود با خط درشت خنزیر الحلاله موجودون. من به این راننده گفتم که خنزیر حلال دیگه چیه؟ ما تالو نش دیدیم. ما هرچی تو قرآن دیدیم پروردگار بدون قید و شرط فرموده حرمت علیکم لحم الخنزیر، همین، قید نذاشته، شرط نذاشته، تبصره نزده، شم بارم در قرآن اعلام کرده گوشت خوک حرام. گفتش که فقهای این مملکت آخونده اینا گفتن اگر 30 تا خوک 40 تا خوک با هم بزن، شما این بچه خوکا رو ببرید در یه سالن ترتمیز، علف بهشون بدی، یونجه بدی، گندم و جو بدی، که اینا رها نباشن لاشه های حیوانا رو بخورن یا نجاست بخورن. اگه با غذای پاکیزه اینا رو بزرگ کنید حلال میشن. آیه شریفه که قیدی نداره، تبصره‌ای نداره، فقط میگه گوشت خوک حرام. این مال شکمش که تو این دینسازی به حلال و حرام خدا رحم نکردن. اینا همه از زمان سقیفه تالا کار آخونداشونه که پیغمبر میگه ازا فسد العالم فسد العالم. آخوند اگه فاسد بشه جهان رو فاسد میکنه، درسته؟ آخوندهای عربستان طالبان رو ساختن، القاعده رو ساختن، اینا هم تو دنیا پخش شدن. شما فقه شیعه رو ببینید، یک کلمه تو فقه شیعه است الف و ر و شین، عرش، نه با این. عرش یعنی چی؟ یعنی توهین دادن. بچه بوده میگفتن توهین حرامه، اصلا توهین در اسلام واجبه نه حرام. تو فقه شیعه میگه اگه شما با یه دونه چوب کبریت، با یه دونه شاخه نازک یه درخت، با ناخون خراش رو دست یا پای کسی زدی، باید بری به فقیه بگی اندازه خراش رو حساب بکنه، باید یا نقره بدی یا طلا بدی تا قیامت بدن تو جهنم نخراشن. این فقه اهل بیت، فقه امیرالمومنین. ولی برو اون طرف، آخونده اون طرف یکیشون به نام محمد ابن عبدالوهاب، کتاباش موجوده، فتوا داره، هر کسی دین منو قبول بکنه، دینی که اختراع کرده در عربستان، این خون و مال و ناموسش محفوظه، و هر که قبول نکنه کشتنش واجب، زنش آزاد، اموالشم باید تصرف بشه. میخواد سنی باشه میخواد شیعه، این خیلی مهم. همینا تو عربستان، همین وهابی ها هزاران نفر سنی رو کشتن، چون اونا قبول نداشتن محمد ابن عبدالوهاب و دریوری هاشو و این دین ساختگی رو. چرا علی رو معرفی کن؟ برای این که این دین واقعی رو او به مردم برسون، برای این که با بودن علی و قدرت و حکومت علی دین سازی شروع نشه. تو ملت اسلام گوشت خوک رو حلال نکنن. دین واقعی موند ولی در بین یه عده محدود، که این عده محدود هم بعد پیغمبر این دین رو از زندان و تبعید و کشته شدن و مضیقه های سخت عبور دادن تا حالا به ما رسیده. حالا من اون نسبت به شیعه هم این جنایات هست. عالم بزرگوار شیعه زکزاکی وقتی وارد نیجریه میشه از قم میره، کل شیعه در مملکت نیجریه به 70 تا نمیرسید. کل شیعه الان 20 میلیون شیعه به وسیله ایشون درست شده. ولی چجوری؟ 3 تا بچهشو کشتن، یاران اولیهشو کشتن، خودشم که الان در زندانه، هیچ جای بدنش سالم نی. این حرکت شیعه چرا از لابلای زندان و تبعید و کشته شدن و سختگیری عبور کرده؟ اینو چرا من میپرسیم؟ از کارگردانای سقیفه بپرسیم. اونا این بلا رو سر ملت پیغمبر رو بردن. از اون روز تا حالا دختر پیغمبر تو مسجد مضمون کلامشون اینه: من دوتا سخنرانی حضرت رو که 70 سال پیش یا عالمی در تهران توضیح داده، کلن 200 صفحه، من همون 200 صفحه رو بردم به نام خود اون عالم، تبدیل به 900 صفحه کردم. دوتا سخنرانی، یه مضمون این سخنرانی اینه که تو مسجد به اون کسی که رو منبر جای پیغمبر نشسته بود و حق امیرالمؤمنین رو روز روشن غارت کرده بود، به اون گفت این زخمی که خیلی عجیب، این نگاه صدیقه کبرا و آینده نگریش، به اون مرد گفت، اونی که رو منبر نشسته بود، گفت زخمی به این دین زدین که دا برپا شدن قیامت دارو برای خوب کردنش پیدا نمیشه. امرو کاملا عنایت فرمودید، اون ذات دلتون فهمید چرا خدا به پیغمبر گفت برای بعد خودت علی رو معرفی کن، که این چیزا پیش نیاد، که این مفاسد پیش نیاد، که این فتواها پیش نیاد. شما چشمت یه خود گرم میشه یه خورده، بگه من بغل دستت نشستم، میگم حاج ممدوسه، نمیشنوی، یه خود گرم میشه، یه مرتبه چرتت پاره میشه، بلند میشه، میگم حاج ممدوسه کجا؟ میگه وضوم باطل شد چون یه چرت زدم. این فقه اهل بیته. چرت زدی، تو اون چرت صدا به گوشت نرسید، حضور باطل. مکه مدینه دیدیم 11 میان تو صف، 11 نماز 1 شروع میشه. اونجا طول سال روز و شبش 1ه، 12 ساعت، 11 میشینه که 2 صفحه قرآن میخونه، خوابش میبره. بلنگو که میگه الله اکبر، چشمش رو وا میکنه. آخوندشون که میگه قد قامت صلات، بلند میشه. جناب شما 1.5 ساعت خواب بودی؟ میگه چرت نشسته حضور رو باطل نمیکنه. اگه خوابیده بودم، سرم رو متکا بود و تنم رو دوشک بود، باطل میشد. دورنمای مسئله رو امروز گرفتید که بعد مرگ پیغمبر چه ظلمی شده به دین، به قرآن، به اهل بیت. پس از فردا به بعد با همه وجودتون بخونید، یعنی با دلتون، با زبونتون، با روحتون، با نفستون، با ضمیرتون، اللهم لعن اول الظالمین، اول به کی؟ ظلم حق محمد، یعنی به پیغمبر همه ظلم رو کردید. بعد و آل پیغمبر و آخرت تا به لهو علا ظالک، یعنی اللهم لعن آل سعود. این داستان در مضیقه بودن ما، تبعید ما، زندان ما، کشتار ما تموم نمیشه. شما فکر کردید این انسان با ارزش پرقیمتی که دیشب تو کانال قرآن من 40 دقیقه معنویت ایشون رو تا اونجایی که باهاش بودم، کنارش بودم، پا منبرا می اومد، تا اونجایی که اطلاع داشتم ارزش های معنویش رو گفتم. فکر میکنید مفتی اومدن فرودگاه بغداد و این چهره کامل تشیع و پیرو به فرهنگ اهل بیت رو کشتن مجانی؟ اینا پول بنزین و پول خلبان و پول استهلاک هلیکوپتر رو از عربستان گرفتن. آمریکا برای کسی مفتی کار میکنه؟ فکرم کردن که او رو شهید کنن کار عراق و ایران و لبنان و سوریه تمامه. اما نه، کار ما تموم نمیشه، چون 1500 سال ما از بین خون و تبعید و زندان و شهادت رد شدیم. خیلی تو این داستان کور خوندیم، چون شهادت یه نفر دنیا رو تکون داد، ما رو قوی تر کرد، فرهنگ ما رو روشن تر کرد. بدبخت دیرو تو مملکت آمریکا نزدیک 72 شهر ملت ریخته بودن بیرون برای این جنایت کشتن این انسان بالا علیه شعار میدادن و تو شعاراشون به ما پیغام میدادن که شهادت او تقصیر ما نیست، ما این کارو نکردیم، این گرگ این کارو کرد، نه ما. خیال کردی با کشتن یه نفر تموم شد یا با کشتن 10 نفر؟ اگه بنا بود تموم بشه که با کشتن اون 72 نفر این سفره جمع میشد و تموم میشد. شما 72 تا رو 1400 سال پیش کشتین، الان فقط برای زیارتش خودش که نیست که برن دستشو ببوسن، پاشو ببوسن، برای زیارت قبرش سالی 22 میلیون نفر اربعین میان کربلا. فکر کردید کشتی تموم شد؟ نه، نور گسترده تر شد، بیشتر شد. شما فکر کردین دست شهید سلیمانی رو قطع کردین، همه دستا قطع شد. این دستی که قطع کردید که گاهی نشون میدن تو تلویزیون، این دنباله همون دو دستیه که کربلا قطع کرد. من تموم شد. الهی عاشقم، عاشق ترم کن، سرم را غرق خون چون پی کرم کن. اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را میدهم که از دست کم نیست. بزن تیری به چشم نازنینم که غیر از یار چیزی را نبینم. کنار بدن قطع قطع نشست، این حرفایی که زده ظاهری نیست، نه این که اومد کنار بدن استخونای کمر شکسته بشه، نه اینا کنایه است. یعنی عباس ستون زندگی من شکست، الان انکسر از و غلط هیلتی و انقطع رجوعی، تیر و کمان عشق را هر که ندیده گو ببین، قد خمیده منو قد خمیده منو جسم کشیده تو را حالا که میخوام برگردم، اگر بچه ها اومدن کنار خیمه دورم و گرفتن، به من گفتن اگر امیان عبا هم بابا امومون کجا، چی جوابشون رو بدن؟ اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا.